همکارتون نمیخونن، همکارا به من ربطی ندارن عزیزم، من امشب فقط خدمت شما هستم، شبهای پیشین حتما کار بدی کردن، سعی میکنم تنبیهش میکنم. فتانه بیات از نهاوند و فرویز فعالی هم از زنجان و مریم فتی از کرمانشاه، محسن یزدانی از اصفهان و همینطور ادامه داره دیگه. یکی امشب داریم در خصوص ذوق و شوق توی زندگی صحبت میکنیم و پرسیدیم که ذوق و شوقی که الان توی دلتون دارید چیه و از اون برای ما بگید و بنویسید. تلفن های راه شب رو که میدونید 224-2386 225-309 و سامانه پیامکی 30900. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی به ما ذوق و شوق میده شنیدن موسیقی خوب عزیزان. هیچ چیز اندازه شنیدن موسیقی خوب به آدم آرامش نمیده. این نوید رو بدم که امشب یک مهمان ویژه، یک موزیسین، یک آهنگساز در خدمتشون هستیم، استاد خسرو عامری‌فر. استاد خیلی خوش اومدی، شبتون بخیر.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم. منم تبریک میگم به خاطر عید. ضمن واقعا خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم در این برنامه پر واقعا شنونده. امیدوارم، البته تصحیح میکنم که بنده خواننده هستم و
خواننده
سرپرست گروه موزیسیانی که واقعا مثلا به اون شکل باشه نیستش، بیشترم
کار. ولی ما شما رو قبول داریم به عنوان
شما محبت دارید، البته خب آهنگ هم میسازیم، نه اینکه نسازیم، ولی اون که حالا مثلا تون رشته بجهت این که همون جوری که خودتون مستحضرید موسیقی شاخه‌های زیادی داره، یعنی مثلا در قسمت خوانندگی هستش، نوازندگی هستش، تنظیم آهنگ هستش، آهنگسازی هستش، رهبر ارکستر هستش و و و و و درست این قسمت‌های دیگه که در مثلا شما طبیبا رو می‌بینید، دکترای متفاوتی هستن،
پزشک عمومی از متخصص هست، بله
و و و از این قریبی. اینم همین، من خواستم عرض کنم خدمتتون که من در رشته آواز سنتی
زنده باشید عزیزم
فعالیت دارم و تمام به قول معروف تحصیلاتم هم در این زمینه بوده که حالا ایشالله میریم جلو ببینیم که ایشالله شنوندگان عزیز از این برنامه واقعا هم سود ببرن، هم خوشحال بشن و خوش بگذره.
استاد شما متولد کجا هستید و چه سالی؟
بله، من متولد 1330 هستم، در تهران هستم، به دنیا اومدم و خب از دوران حالا همه دیگه مد شده که از بچگی من صدای خوبی داشتم و این حرفا، اومدیم دیگه کلاس های متعددی گذروندیم که برای اینکه رشته موسیقی سنتی رو دقیقا درک کنیم و اون چیزی که واقعا هستش ارائه بکنیم. یه چیز جالبی که شما گفتید در مورد موسیقی خوب، واقعا بد نیست که شنوندگان عزیز ما واقعا به این دقت کنن. یه تحقیقاتی اخیراً، نمیدونم الان من میتونم بگم اینو یا
بله حتما،
یه تحقیقاتی اخیراً جالبه که تو امریکا اجرا کردن و خب به گوش منم رسید. به این شکل اومدن تفکیک کردن موسیقی خوب و حالا نمیگم موسیقی بد، یه موسیقی که مثلا در عرض مثلا زیاد پر ارزش نیست، کم ارزشه. دو صفحه فلزی رو که حالت ارتعاش داشته به برق وصل کردن و شنهای ریزی رو این ریختن.
بله،
به یک کدومشون موسیقی معمولی که به صلاح که همه حالا خیلی طرفدارم داره، حالا اگه اسمشو بذاریم
موسیقی بدی،
حالا یک کلمه
نامرغوب
استفاده کنم، دادن بهش که این ارتعاش کنه که ببینن چه اتفاق میفته. یه دونه دیگرم در یک فضای دیگه اومدن به این موسیقی خوب، خب موسیقی خوبم که مثلا در اروپا و یا مثلا در خود امریکا و کشورهای دیگه چایکوفسکی هستش، موزارت هستش، بتوون هست و و و و که موسیقی قابل فهم و قابل واقعا والایی هستش. جالبه که اون اولی رو وقتی دادن دن اصلا این خط خوردگی داره، یعنی هیچ شکلی هیچ چیزی نداره،
حتی شنهای بیابان.
بعد اون یکی که بهش دادن تمام شکل‌های واقعا هندسی سه زلی، شیش زلی، هشت زلی، چهار زلی، قشنگ دقیق. حالا میخوام از این نتیجه بگیریم خب دقیقا موسیقی خوب همین حالته که تو بدن انسان هم همین حالتو همین ریلکسی رو انجام میده. یعنی اگه ما مثلا فرضاً میگیم موسیقی درمانی، موسیقی خوب آدم رو واقعا به تعالی میبره و واقعا رشد میده، به خاطر داشتن این پتانسیال هستش که حالا دونه دونه باید نام ببریم که چه سودای واقعا از نظر جسمی به انسان میده، روحی میده و الی آخر. حالا ببخشید من زیاد صحبت کردم.
چون توی شب هستیم، راه شب یک برنامه برخلاف دراز دامنه دیگه، بالای مثلا 50-60 سال قدمت داره و این همیشه از رادیو پخش میشده. چند نسل اینجا اومدن استاد برنامه اجرا کردن، نویسنده بودن، تهیه کننده بودن، گوینده بودن، صدا بردار بودن و به همین میزان چند نسل این برنامه شنونده های مختلف و متعددی داشته و طبیعتاً برنامه که در دل شب داره برای مردم پخش میشه حتماً به یک آرامش نیاز داره، یک اصطلاحاً ریتم و یک فضایی که آرامش بده. مردم به هر حال در طول روز خسته شدن، از سر کار اومدن. آیا موسیقی هم ساعت میشناسه که من معتقدم میشناسه؟ موسیقی که در شب ما باید بشنویم باید چه ویژگی داشته باشه؟ آنچه که در صبح زود علت طلوع باید بشنویم، هفت صبح مثلا با ظهر و عصر و شب متفاوت یا خیر؟
بله ببینید، حالا این یه قدمت واقعا 2500 ساله، شاید هم بیشتر. حالا مثلا این گفتن که یه لوحی در آوردن که مال 2000 سال قبل از میلاد مسیح در اومده که عکسش هم من دیدم که یه خانومی یه دونه از این حالت چنگا رو گرفته و داره مینوازه. یکی دیگه باز در آورده بودن که داشت ستار میزد، حالا ساز اون موقع رو. ببینید اینجوری که تو تواریخ و توی خود کتابا نوشته شده، اون زمانها واقعا برای هر ساعت، برای هر ماه، برای هر سال، برای اول هر ماه و برای اول هر روز اون فصل ما یک آهنگ مخصوص داشتن.
درسته.
و در طی روزم مثلا در روز صبح چه چیزی رو گوش کنیم، دو ساعت بعد، سه ساعت بعد چه چیزی دیگه، شب چه چیزی، سر شب چه چیزی، اینا وجود داشته. منتها متاسفانه بعد از این جنگ و جدل هایی که به اصطلاح وارد ایران شد، گوناگون هم هستش، هی این رفته رفته اون ویژگی خودش رو از دست داد.
درست.
یعنی الان دیگه به اون شکل نیست، ولی قطعا خب شما خودتون میدونید که اول صبح قطعا باید با موسیقی پرتحرک، و البته این در خود موسیقی سنتی هم هست. حالا وقتی من میگم پرتحرک، همه فکر میکنن بوم بام بوم بام بوم بام، این واسه از این موسیقی هایی که خود ما حالا اسمش رو موسیقی جدی و خوب نمیدونیم. یه موسیقی که به اصطلاح شارژ کنه انسانو به تحرک، به کار، به کوشش و فعالیت های روزمره‌ای که به اصطلاح در پیش داره. و قطعا شبم که چون آرامشه، همه چی در ریلکسیه، همه چی در به قول معروف آرامش میخواد سر کنه، حتی آدم احساس میکنه که حتی شب که بلند میشه صدای کسی مثلا در نیاد که بقیه رو از خواب بیدار کنه یا مزاحم کسی بشه. یعنی اون آرامشه در شب حکم فرماست. قطعا موسیقی هم که ما میخوام در شب گوش کنیم یک موسیقی پرتحرک، حماسی، نمیدونم پر انرژی تحرکی نباس باشه و نمیتونم باشه. اگر مثلا دقت آدم بکنه، خود من مثلا برای خود من خیلی پیش اومده که مثلا شبی مثلا رفتیم عروسی یا مهمانی، وقتی از این موسیقی ها گوش کردم، وقتی اومدم، حالا شاید به تعصب باشه ولی واقعا تعصب نیستش، برگشتم خونه نتونستم تا خونه، یعنی مثلا انگار تمام مغزم واقعا ریخته به هم،
آلودگی صوتی بوده بیشتر
که بعد خیلی از این اتفاق افتاده که متاسفانه اومدیم مثلا گوشمون هم بعد از یه مدت اصلا ایراد پیدا کرده، ولی منظورم اون آرامشه رو عرض کردم خدمتتون که شما فرمودید اون آرامشه باید باشه. برای شب واقعا آدم درست عین ایمونی شما غذا کمتر میخوری،
درسته،
تحرکتون کمتر میشه. خب قطعا موسیقی هم باید موسیقی باشه که شما رو به آرامش با قول من رو سوق بده.
خیلی خوب، خیلی ممنون استاد، خیلی لذت بخش بود و بهره بردیم. اون لحنهایی که منصوب به باربد هست، سی لحن باربد هم فکر میکنم از همین نشأت میگیره، درسته؟ برای حتی روزهای ماه و هفته و حتی سال میگن باربد این همه تنوع و تکثر داشته کارهاش. در بخش دیگری حتما در خدمت شما خواهیم بود. بحث آرامش شد و موسیقی آرام، فکر میکنم که دوستان قراره یک چیزی برای ما پخش بکنند که با حال و هوای صحبتهای ما همخوان باشه. انشاءالله در بخش دیگری خدمت هست.
خواهش میکنم.
اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من بغض خانه من گرفت دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم،
بسیار خوب. ممنونم از تهیه کننده برنامه به خاطر این اثر قشنگ که پخش کردم برای ما. در خصوص شوق و ذوق داریم برای شما صحبت می‌کنیم، پرسیدیم که برای چیا و برای چه کسانی در زندگی الان ذوق و شوق دارید، که گفتیم با راه‌های ارتباطی راه شب در تعامل و تماس باشید. استاد خسرو آمری فرب، خواننده آواز سنتی و ایرانی و البته موزیسین، خودشون شکست نفسی کردن. خیلی ها هستن فقط خوانندند، ولی خیلی ها فاضل و دانشمندند در حوزه، مثل کسی که استاد شاعر فقط ولی بهش اطلاق میکنن ادیب. شما هم خواننده اید، هم دانش موسیقی خوبی دارید و موزیسین حتما برازنده شما هست. خیلی هم کیف میکنیم از همصحبتی با شما. خب در خصوص لحنهای باربود یا باربد، حالا من نمیدونم کدام درست تره، باربود درسته؟
حالا میگن باربود، بعضی جا من باربدم مثلا شنفتم، ولی چقدر یعنی حالا رو اونش. بعضی وقت ببینید استاد، بس در اینی که ما خیلی از کلمات رو داریم تو جامعه همون
درسته
که این کلمات غلط مصطلح شده.
بله بله.
و متاسفانه همینجور هم ادامه داره. مثلا کلمه انعام که همه میگن انعام، انعام یعنی خلعت دادن، هدیه دادن، انعام
بخشیدن.
بله، ولی انعام یعنی چارپایان.
بله،
یعنی اصلا 180 درجه عوض شده و همه هم اینو تکرار میکنه.
یه ای گدایان خرابات، خدا یار شماست، چشم انعام مدارید ز انعامی چند.
بله،
حافظ توی این بده هر دو رو استفاده.
بله بله. و خیلی از این تیف کلمات داریم. حالا در مورد بار بودم که فرمودید،
به نظر میاد بار بود درسته، چون بود یه پسفندی است که توی کلمات دیگر هم داریم، مثل مهر بود، مثل فر بود.
بله.
به نظر بار بود درست داره.
احتمال
بار بعد احتمالا مصطلحه.
بله.
یک ماجرایی هست، سر ماجرایی که برای خسرو پرویز هست. خسرو پرویز خب عزیزان میدونن که دو داشته ارزشمند داشت که خیلی اونها رو دوست میداشت، یکی تاقدیس بود که تختش بود.
بله.
یکی هم شبدیز بود که اسبش بود.
بله.
یک ماجرایی برای اسبش هست، اون رو دوستانم از زبان شما بشنوم.
آره، حالا تخت تاقدیس، حالا جالبه که من اینو عرض کنم خدمتتون، چون سی دی بنده قبل از سال اومد بیرون که ردیفا رو من ضبط کردم، ولی این اسمو بردید من یه به ذهنم اومد طرف این کار که تمام ردیفا رو با استادا که نوازنده بودن ضبط کردیم. یه کار نمیگم ارزش
کل ردیفای ایرانی،
کل ردیفایی که حتی
آوازی یا سازی. آوازی.
آوازی. آوازی آوازی سازی خب زیاد زدن، جناب آقای مثلا لطفی زده، آقای جلشن ها زده و و و و همه، آقای
مهدی نفر هم یک کار.
بله، آقای نفر هم. بله. بله، همزمان اتفاقا بله آقای نفر، من این کارو دادیمش بیرون که الان بیرون هستش، به نام تخت تقدیس. تخت تقدیس خب به همونجوری که شما اشاره کردی، تختی بوده که مال خسرو پرویز بوده، بی‌نظیر بوده. توی گوگل هم سرچ کنی تمام میادش که چجوریه.
بله
بله. حالا اسم گذاریه این، چرا من گذاشتم هیچ تخت تاقدیس از ردیف ها، ببخشید حالا بعد اون داستان رو من عرض
میکنم.
آره، بعد به این شکل بود که ما دیدیم که این ردیف ها رو خب آقای دوامی ضبط کرده، مرحوم کریمی که استاد خود بنده بوده و و و خیلی ها ضبط کرده بودن. ما گفتم یه ویژگی این ردیفای من با بقیه داره، یکی این که اومدم ردیفایی که گم شده بود اسمی ازش نبود، حداقل توی آوازی نبود.
درست.
مثلا گوش، اشیران، دیر راهه، ماورالنهر و از این تک مقدم اینا، اصلا بعضی هم مثلا اساتیدم از ازشون میپرسیدم، گفتم من تا حالا نشنفتم. اینا رو من جمع‌آوری کردم چون کارم تحقیق بود، حالا بیشتر توضیح میدم در مورد تصانیف هم همین اتفاق افتاده.
دیر راهب رو گفتید، به نظرم یک گوشه‌ای در تعزیه است انگار.
بله، ببینید این گوشه‌های دستگاهی ما همه غالب شده تو تعزیه.
درست.
حالا من اونم براتون برسون میرسم. ما اوایل انقلاب یه حرف تو حرف میاد، ببخشید من یه چیزم یادم میاد، ما اوایل انقلاب بود که یک تعزیه ای را انداختیم با موسیقی سنتی، با سازهای سنتی که آقای زلفانون و آقای
روشون شاد باشه،
واقعا روشون شاد باشه، دو تا از بزرگان، ببخشید لحظه اسمش فراموش شد، به عرضتون میرسونم، که اومدن اینا رو تنظیم کردن و من نقش امام حسین رو داشتم. اونم به جهت این که باید مرکب خونی میکردیم، کسی از تعزیه خونا بلد نبود این مرکب خونی رو بکنن و من مثلا فرضاً دیالوگا رو هی عوض میکردم، تنظیم کردن و نزدیک یه چیزی بوده یک ماه ما رو صحنه بودیم، بعدم بردن شیراز و توی حافظیه اونجا برگزار کردیم، کاری نداریم. این حالا حرف گم نشه، این ردیف ها رو من جمع‌آوری کردم و دیدیم خب هر کدوم از این اساتید هم اومدن با ما زدن. شما تا حالا مثلا فرزن ردیفی نبوده، مثلا مرحوم کریمی اومده خودش خونده و اسمم گذاشته اینو که مثلا حالا درآمده شوره سگاه و و و من دم که خب این کار شده، هم فقط به عنوان مثلا آموزشی میتونن از این استفاده کنن. گفتیم خب یه آدم عامی هم که مثلا زیاد به موسیقی نمیخواد حالا فکر کنه که این چارگاه سگاه این مثلا گوشه گوشت این گوشه نمیدونم تک مقدم حصار چیه، خب اونم بخواد لذت ببره، گفتیم با ساز بزنیم. اساتید رو دعوت کردم و جا داره واقعا از اساتیدی که الان در حال حاضر زنده هستن تشکر کنم و آقای بیانی و آقای جواهری که با من ساز زدن روشون شاد باشه. ایشون هم در غیر حیات نیستن و الان در بین ما نیستن. تخت تاقدیس گذاشتیم. تخت تاقدیس یکی از گوشه های نواز، خیلی هم زیباست، خیلی هم زیباست.
میشه بخونید آمادهش نمیدونم این درخواست اصلا درخواست حرفیه.
اجازه بفرمایید که اگر حالا من اگه میدونستم که اینجوریه خب سازم هم میآوردم اینجا یه چیزی اجرا میکردیم که برای شب هم به قول معروف مناسب باشه، هممون ریلکسی که قبل صحبت کردیم باشه. یکی هم به خاطر همون که شما فرمودین تخت تاقدیس، یعنی اینکه اون تخت منحصر به فرد مال خسرو پرویزه.
حالا اون قصه که ای که برای شبدیز هم از زبان شما قشنگ
شد. شبدیز همجور که خودتون فرمودید خسرو پرویز یه اسبی داشت به نام شبدیز.
درسته.
و فوق‌العاده اینو دوست داشت.
عاشق اسبش.
عاشق اسبش به اندازه بود که گفته بود که اگر کسی بیاد مرگ اینو به من بگه من میکشمش.
عجب.
کسی حق نداره به من بگه. از قضا
شبدیز مرد.
شبدیز مرد. میمیره. هرچی این وزرا رئیس حالا ارتشش و و و و و و میخوام بگن کی بره بگه، هر کی بره همونجا میکشتش.
خبر مرگش رو باید بدم.
میان به دستبوس باربود میگن چی کار کنی؟ میگه ایزه بدید من ببینم چی کار میکنم. خلاصه توی یه مجلسی رو طراحی میکنم، میگن شما یه مجلسی شب نشینی بذاری
کنسرت برگزار میکنم.
بله که من اونجا بزنم. شروع میکنه به نواختن. انقدر اینو سوزناک میزنه که خسرو پرویز میگه مگه شبدیز مرده بار با تو اینجوری میزنی؟ بعد همه میزنن والا قربان خودتون فرمودید.
خودش خبر رو میده.
خودش خبر رو میده که شبدیز مگه مرده تو اینجوری میزنی؟ حالا البته اینجا یه نکته ایه که بد نیستشم خدمتتون عرض کنم. واقعا موسیقی همینه. یعنی میتونه شما رو ببره تو عالمی که حتی فکرش هم نمی کنید و از اون حالت در بیاره تو حالت دیگه. حالا نمیدونم کدوم نقل بود از آقای جلیل شهناز، در این حال ایشون میگفتش که استاد من اینجوری یا خودش این کار رو میکرد میتونه شما رو به وجد بیاره، بلنشید مثلا حالا یه تکونی هم بدید یا بشونه شما رو کش زار زار گریه کنید.
این هنر موسیقی،
این هنر موسیقیه و اجرا.
بسیار عالی، خیلی خوب، چقدر قشنگ و شیرین و شیبا. یک بخش دیگری استاد حتما ما در محضر شما خواهیم بود و مجدداً از صحبت و هم کلامی با شما لذت خواهیم برد.
قربون شما، خیلی ممنون.
زنده باد. عزیزان ممنونم که با راه شب همراه هستید. در خصوص ذوق و شوق داریم با شما صحبت میکنیم. استاد خسرو عامری فر هم که همه ما رو سر ذوق و شوق آوردند.
از روز باغ وحش دارم و شب آسان فرگاهی که نیامده است. من مسافرم تا همیشه با منیست در راه شب.
ذوق رسیدن به هدف شبیه روشن شدن چراغی در دل تاریکی راه. همونطور که یه ماشین برای حرکت به یه جرقه در استارت نیاز داره، درست مثل اینکه انسان برای راه افتادن به یک حرکت محتاجه و همونطور که یک چراغ روشن نیاز داریم که در یک مسیر تاریک قدم بذاریم. آدمیزاد برای راه افتادن، برای انجام دادن و برای رسیدن هم به یک محرک درونی نیاز داره، به یک ذوق، به یک شوق و به یک شادی، نه فقط یک شادی ساده که شور عمیقی آمیخته با صبر، با رنج و با پایداری. داشتن ذوق برای انجام کار ما رو به سمتی میکشونه که تحمل کنیم، که بپذیریم مسیری که انتخاب کردیم سخته، بالا پایین های زیادی داره، موانع بسیاری سر راهمونه و قرار نیست روزهای خوبی رو بگذرونیم، اما با تمام اینها صبور میمونیم، سختی ها رو به آغوش میکشیم، در رو به روی تلخی ها باز میکنیم تا خیلی زود شیرینی رسیدن و اتفاق افتادن رو بچشیم. ذوقی که توی دلمون کاشته میشه باعث میشه خیلی زود اشکهای شوق روی گونه های ما بشینه و این زیباترین نوع گریه کردنه. این متنی رو که عزیزان خوندم مرتبط با موضوع برنامه بود، یعنی شوق و ذوق. از شما پرسیدیم که برای چیا و برای کی توی زندگیتون الان ذوق و شوق دارید. تلفن های راه شب 2-204-2086 2-205-309 و سامانه پیامکی 30900. با این توضیح بریم گزارش آمهران حبیبی رو به اتفاق بشنویم.
عرض سلام و شب بخیر حضور هموطنان خوبم. آرزو میکنم هر جای ایران عزیز و دوست داشتنی که هستید سلامت و برقرار باشید. من مهران حبیبی با واسطه گزارش راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران همراهتون هستم. امشب توی این بسته گزارشی از شما عزیزان میخوام بپرسم که برای ادامه مسیر زندگی چه شوقی چه ذوقی در سر دارید؟
تنها چیزی که من بهش اعتقاد دارم فقط اینه که باید زنده بمونم و سعی کنم تا بچه‌هام به جایی برسن و اینکه سعی کوششم اون اندازه باشه که خودم راضی باشم.
شغلتون چی هست؟ چی کار میکنید؟
کارگر شهرداری هم، شب و شهرداری کار میکنم، ساعت 12 تا صبح ساعت 6.
ماشاءالله. این یعنی شغلتونه؟
یعنی ساعت 10 تا 6 مون تا ساعت 8 تا ساعت 12 اینجا تو جیگرکی کار میکنم.
بچه‌هاتون چند سالن؟ کوچیکن؟ بزرگن؟
یه ساله است، یکی 4 ساله است.
4 ساله و ماشاءالله عزیز دل پدر دیگه ها.
دو تا پسر دارم من.
دو تا پسر. ماشاءالله شیطون دیگه ها.
سلامت باشی عزیزم من. همینطوره.
پس در واقع می شود گفت که شوق و ذوق شما برای زندگی همین دو تا آقا پسر یک ساله و 4 ساله است.
درست.
بله. داشتن خانواده، کنار خانواده وقتمون رو بگذرونیم، دوستای خوب.
توی زندگی الان چی به شما انگیزه میده، شوق میده، ذوق میده که حرکت بکنید؟
انگیزه‌های مختلفی دارم من. یکی انگیزه‌های خانوادگیه.
بله.
بچه‌هام هستن، خانواده‌ام هستن.
چطور کوچیکم بزرگم؟
بله، یه پسر 11 ساله، یه دختر 14 ساله دارم.
ماشاءالله.
سر رفاهشون به هر حال به من انگیزه میده که هم برای سلامتیم تلاش کنم، واسه همینی که دوچرخه سواری رو پیش گرفتم، با اینکه ماشین خوبی هم دارم برای رانندگی.
این ماشین خوب؟
بله. و اینکه آدم باید پویا باشه دیگه، آدم پویا در حرکتی که میتونه در واقع هم به اطرافیانش انرژی بده، همین که در واقع یه سری اهداف هم داریم، یه زندگی هدفمند دارم دیگه به شخص واسه خودم. سعی میکنم هم واسه خانوادم، در اولویت اولا واسه کشورم هم سعی میکنم که مفید باشم.
بنده که رشته تخصصیم تکنسیان داروخونه است، ولی به خاطر علاقه ای که به بچه‌ها داشتم لیسانس تربیت بدنیمو گرفتم و برای فوق لیسانس دارم میخونم. دوست دارم که بتونم یه 4-5 تا فوتبالیست خوب به کشورم معرفی کنم.
یعنی الان همه شوق و ذوقتون پرورش چند تا فوتبالیست زبده است؟
بله بله. من دوست دارم از بین این 70-60-70 نفری که پیشم هستن 5-6 تاشون برسن به سطح باران، برام کفایت میکنه.
آقا ان شاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سرحال باشید و این شوق و ذوقتون برای پیشرفت توی زندگی روز به روز افزایش پیدا بکنه.
سلامت باشید. انشالله همه مملکتون من رو به پیشرفت میدونم، منتها ما باید انگیزه مثبت داشته باشیم، مثبت نگاه کنیم با آینده، چون همه چی انرژیه شده، همه چی انرژی، یعنی شما درست فکر کنی به سمتت میاد، اشتباه فکر کنی اونم باز منفی هم به سمتت میاد. به نظر من روی کرده اگر درست باشه همه چی به سمت جذب انرژی مثبت و پیشرفت میشه.
شب خوب و آرامی داشته باشید.
دارید. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم.
قربان شما. خدا نگهدار
باشید. یا علی مدد. خدا حافظ شما.
کنین پنجره ها رو، دم داره هوای خونه، کاروان سبز و گل توی کوچه ها روونه، میپره پلک امیدم، مهمونه دلم تو راهه، بعد از این تا دنیا دنیاست، روزگار غم سیاهه، روزگار غم سیاهه. عاشقی قصه پر کشیدنه، رفتن و به آسمون رسیدنه، دست دست میرسن چلچله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها. اگرچه سخته قصه یه سنگ و سفاله، کی میگه پرنده بودن یه تصور محاله، میتپه دلم برای دیدنت، چه قشنگ لحظه ی رسیدنت، جون میده هوا برای عاشقی، این تو با حال و هوای عاشقی، این تو با حال و هوای عاشقی. عاشقی قصه پر کشیدنه، رفتن و به آسمون رسیدنه، دست دست میرسن چلچله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها.
خب خیلی ممنون. از شوق و ذوق داریم با هم صحبت میکنیم. خانم طلعت طلویی از مشهد مقدس نوشته که من ذوق و شوق رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام رو دارم. نوشتن من ذوق و شوقم اینه که دوتا دختر دوقل دارم، سالی بعد کنکور بدن، انشالله رتبه خوب بیارم. فکر میکنم پیشترم اینو خوندم. شهلا اکبری از کرمانشاه این رو نوشته. نوشته من بعد از یک سال با دخترم میخوام برم تبریز دیدن پدر و مادرم. ذوق و شوق فراوان دارم، بیشتر از من دخترانم خوشحالند. لعی خانم از تهران اینو نوشته. عزیزی نوشتند که از شهریار نوشتند درود میفرستم خدمت آقای حاج عبداللهی. اون حاج عبداللهی نیست اولا. و حاج عبداللهی چیه؟ حاج عبدالله کریمی که صدا بردار ماست، اونم هومن حاج عبداللهیه که بازیگر حاج عبداللهی. من نمیدونم اینجا کیه. حاج عبداللهی خودم هم هنوز حاجی نشده، عبداللهی کریم، ولی ما قبولش داریم دیگه. خدمت رو عرض بکنم که نوشتن سلام، الان بلند شدم داروهام رو خوردم و خوابیدم، ذوق و شوق دارم صبح فردا رو نبینم، خسته شدم. این چه شوقیه آخه عزیزم. انسان ها شوق دارن که فردا رو ببینن مجددن. خداوند عمر دیگری به ما بده. خدمت رو عرض بکنم که نوشتن سلام، سعادت و آرامش برای شما عزیزان، رایشم خیلی ممنون. من برای بچه ها و دوتا نوه هم خیلی خوشحالم و امنیت کشورم. مریم فتحی از کرمانشاه این رو فرستاده. پروانه کاظمی از تهران نوشته که با سلام به شما، آرزوی سلامتی برای همه شما، شوق و ذوق اعیاد قربان و قدیر که برای من بسیار مقدسن. آقای بابایی، خانه بابایی نمیدونم ننوشتن، از مشهد مقدس میشن، خیلی مخلصیم. سلام، همین، ما هم خیلی مخلصیم. انشالله اگر توفیق باشه، فکر کنم من سه شنبه امام رضا منو طلبیده، خیلی کوتاه باید برم مشهد برگردم، در دانشگاه فردوسی برنامه دارم. انشالله صدا بردار میگه دستی هم سر ما بکش، ما مخلص شما هستیم، اگر قابل باشیم شما رو دعا میکنیم. از شما چه پنهان، خیلی وقت ذوق و شوق ندیدم و نداشتم، بلکه روزی بتونیم لحظه ذوق و شوق کنیم تا از دلمون در بیاد. مجید امیدی از هریسان ننوشت، نفهمدم یعنی چی، این متوجه نشدم که دقیقا ذوق و شوق چی رو داری، ولی دم شما گرم.
ذوق شوق من داریم تدارک میدیم برای عید قدیر، تعام میدیم، پخت پز میکنیم، خلاص دست جمعی. ذوق هم به مسلمانی بودنم هست، ذوق هم به خدا و بچه هم. امیدوارم که همه ذوق شوق در دلشون جاری بشه. تشکر. عارفی از خوزستان، خدا حافظ.
2-205-309
که حال هوای خوش را به من میبخشد، دور همی کلیه اعضای خانواده سر یک سفره است که با لذت غذا صرف می کنیم و شکر خدا را به جای می آوریم. با تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
30900
ذوق و شوقی کربلا را دارم، ایشالله قسمت همه بشه، ایشالله. آرزو اصفهان.
علی میرزایی از روستای جوزان ملایر نوشته دارم باغ انگور آب میدم، یعنی آبیاری میکنم و شنونده شما هستم. خسته نباشید عزیزم، چقدر عالی، چقدر اصلا آبیاری باغ تو دل شب میچسبه و حال آدم رو خوش میکنه. منم ذوق این کار رو خیلی دارم.
ذوق شوق من این است، خدایا این کشور من ایران را از گزند حوادث دشمنان مسئول و محفوظ نگه بدار. خدایا حق کن فساد را، خدایا ملت من ایرانیان را هر کجا هستم در ایران و در خارج کشور حفظ کن،
یک وحدت ایجاد بشه و حفظ گرانی و خدای دشمنان کنونی فتبر به کشور ما دارن. خدایا این روزها ایگر خدایا ریشی شنو بکن تیزار نه.
زهرا فرزینی از روستای آباد شاپور نوشتن که تو را خدا حتما پیامم رو بخونه. چشم عزیزم. نوشتن که شادی لحظه من، شوق و ذوق من، برگشت پسرم علی آقاس از مسافرت ماموریتی که رفته بود و مدت هاست که ایشون رو ندیدم. انشالله که به سلامت برگرد.
شوق شوق من اینی که برادر عزیزم سرهنگ بازنشسته مسعود عزیزی از مکه برگرده و من ایشون رو در آغوش بگیرم. سید لطف الله مستوی هستم از هندیگان.
نوشتن که من سه تا نوه دارم، بعد از خدا عشقهای منند، خدا کند عمرم به آنجا برسد که عروسی اونها رو ببینم. اکبر دهقان از فرس.
بنده علی‌رغم مشکلات زندگی اولا به سلامتی، هماهنگی و محبت اعضای خانواده ذوق و شوق دارم. وجود دو تا نوه کوچولو این ذوق و شوق رو دوچندان کرده. البته برنامه راه شب رو هم با ذوق میشنوم و اجرای کامل طرح متناسب سازی بازنشستگان هم ایجاد ذوق خواهد کرد. هاشم فربود صاحبه. ممنونم.
ممنون. آخرین پیامی که میخونم نوشتن که من شوق و ذوق این دارم که برام یک ترانه کردی کرمانجی پخش کنید. عزیزم علی آقا این رو از اسفراین نوشته. بریم سراغ ذوق شما. بسیار خوب عزیزان، داریم در خصوص ذوق و شوق با هم صحبت میکنیم و پرسیدیم که الان در حال حاضر ذوق و شوق شما در زندگی چیه؟ ممنونم که هم پیامک های زیاد و زیبایی فرستادید. یک بخشش رو خوندم، بخشی از اونها رو حتما در فراز دیگر میخونم. تلفن های شما و صدای گرم شما هم پخش خواهیم کرد.
شماره های برنامه رو یه بار دیگه میگم، 224-286-2205-309 و سامانه پیامکی 30900. خیلی گفتن فال حافظ یادتون نره، حتما دمدمای ساعت دوی بامداد به گوش باشید، حافظ هم برای شما خواهیم خواند. یک بخش دیگر هم گفتگوی ما باقی مانده با استاد خسرو عامری پر عزیز، خواننده آواز سنتی، که حتما تقدیم حضور شما خواهد شد، به گوش باشید. و اما ساز مخالف رو به اتفاق بشنویم.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضعه؟ نواختن من نمی فهمم، چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، یه وقتایی حس میکنم که شما برای شنیدن راه شب خیلی ذوق دارید، بعد ما یهو میایم و با این ساز مخالف زدنمون این ذوقتون رو کور میکنیم، ولی خب باید بگم خیلی برامو مهم نیست، چون تمام شوق زندگی ما در مخالفت با هر مسئلهی در جهانه. الانم با تمام اشتیاق اینجاییم، پس ساز ما رو بردارید بیارید. جلو جلو برای چیزی ذوق نکن چون کنسل میشه. بخوام فارسی بگم باید بگم پیشا پیش ذوق کنی اتفاق نمیفته، ولی من میخوام بهتون بگم شما ذوق بکنی، ذوق نکنی، راجب اون مسئله بری همه جا جار بزنی و به همه بگی یا در پستوی خانه پنهانش کنی، خلاصه هر کاری که بکنی قرار نیست بشه، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. اصلا اتفاقای خوب کجا هستن دیگه؟ شما خودت الان آخرین بار کی از ته دلت خوشحال بودی؟ پس وقتی قرار نیست چیزی اتفاق بیفته، شما لاقل جلو جلو براش ذوق کن که حداقل بازه در زندگیت رو خوشحال بوده باشی. بله شوق واقعی رو اونایی دارن که در هر مناسبتی میتونن میرن آتلیه، یلداست بریم هندونه بگیریم، دستمون عکس بگیریم، تولده بریم کیک بخریم بریم آتلیه، نوروزه بریم شبیه سبزه کنیم خودمونو بعد بریم آتلیه، دور از جون دور از جون عزادار شدیم بریم سیاه بپوشیم بریم آتلیه. زندگی رو اینا بردن، واقعا من احساس میکنم جهان واسه ایناست. یه سری از آدم هم هستن که کارشون کلن توی ذوق زدنه، اینطوری که میری بهشون با اشتیاق یه خبری رو میدی، میگن میدونستم، یه ترانه براشون میفرستی میگن آره شنیده بودم، میای با ذوق از جایی که رفته بودی تعریف میکنی، با بیذوقی تمام میگن آره بابا رفتم همچین مالی هم نیست. دوستان بهتون حقوقی پرداخت میکنم واسه کور کردن اشتیاق و اشتهای آدم ها برای زندگی. یا جهت این که امیدوارم همیشه زندگیتون رو کنار آدمایی بگذرونید که ذوق میارن به قلبتون و حتی اگر یه جایی باعث میشن عشق توی چشاتون بشینه، اون عشق عشق شوقه. همین، شبتون بخیر.
خب بسیار ممنون از شما، امیدوارم که ساز مخالف رو دوست داشته باشید و البته در زندگی ساز مخالف نزنید. بعضی وقت البته بد نیست زدنش، ولی خب همیشه نباید ساز مخالف زد. خدمتتون بگم که مطابق سنتی که در راه شب یک شنبه شبها هست، ما معمولا میپردازیم به مرور زندگی شخصیت هایی که در زادروزشون قرار دادیم یا در سالگردشون. 18 خرداد ماه زادروز یکی از شخصیت های برجسته حوزه فرهنگ و ادبیات کشورمون هست و من در لحظات پیش رو شما رو به اختصار با زندگی استاد سعید نفیسی آشنا میکنم. سعید نفیسی در 18 خرداد ماه سال 1274 در کرمان به دنیا اومد. پدرش میرزا علی اکبر ناظم الاطباء، معروف به ناظم الاطباء کرمانی بود و در خانواده ای نامدار بزرگ شد. تحصیلات 3 ساله ابتدایی رو در مدرسه شرف گذروند. این مدرسه یکی از نخستین مدارس جدید بود که پدرش تأسیس کرده بود. بعد از اون تحصیلات متوسطه خودش رو در مدرسه علمیه سپری کرد. این مدرسه تنها مدرسه‌ای بود که دوره متوسطه داشت. سعید نفیسی 15 ساله بود که همراه برادر بزرگترش اکبر مؤدب نفیسی برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و تحصیلاتش رو در شهر نوشاتل سوئیس و دانشگاه پاریس انجام داد و در سال 1297 به ایران برگشت. بعد از بازگشت به کشور، ابتدا در دبیرستان‌های تهران و دبیرستان ادب اصفهان زبان فرانسه تدریس کرد و بعد در یکی از وزارتخانه‌های ایران مشغول به کار شد. در همون سال به گروه نویسندگان مجله دانشکده پیوست و در 1 سال فعالیت این مجله با محمد تقی بهار همکاری داشت. در سال 1290 اولین اثر سعید نفیسی، یعنی ترجمه کتاب معالجه تازه برای حفظ دندان و دهان، منتشر شد. ترجمه هایی مثل ایلیاد و اودیسه، آرزوهای برباد رفته و فرو افتادگان هم از آثار ایشون به حساب میاد. تصحیح و مقابله و انتشار متون ارزنده فارسی مثل تاریخ مسعودی، دیوانهای انوری، اوحدی مراغعی، نظامی و خیام هم در کارنامه کاری ایشان بسیار ارزنده است. از نفیسی دو مجموعه داستان، یک نمایشنامه کوتاه، سه رمان و چند قصه ادبی و تاریخی به یادگار مونده. سعید نفیسی به بیماری آسم مبتلا بود و اواخر عمر رو در پاریس گذروند. در نهایت در 22 آبان سال 1345، هنگامی که برای شرکت در نخستین کنگره ایران شناسان به تهران اومده بود، در تهران درگذشت. پیکرش در کنار پیکر پدرش به خاک سپرده شد. نام و یاد سعید نفیسی، این شخصیت ارزشمند فرهنگ و ادبیات فارسی، گرامی بود. خب، ممنون از شما عزیزان که با راه شب تا این ساعت شب همراه بودید. امیدوارم که تا ساعت 2:30 بامداد هم با ما همراه باشید. یکی از بخش‌های برنامه عنوانش هست کشور شاهنامه، با اجرای دوست فاضل و دانشمند جناب آقای دکتر علی نیکویی که تقدیم حضورتون میشه. با این توضیح که آقای دکتر نیکویی پیام فرستادن برای ما و گفتن که نام بار بد درسته و صفت بد به خیلی از واژه ها چسبیده، مثل سپه بد یا موبد یا مهر بد، که اینها در شاهنامه هم آمده. ممنونم از توضیح ایشون و گفتن که بار بود غلط مصطلحه و بار بد درسته.
کشور شاهنامه، سلام و هزار درود به شما همراهان مهربان کشور شاهنامه. گاه دیگه ای رسید و من علی نیکوی آمدم تا کنار شما سفری کوتاه در شاهنامه فردوسی کنیم. در قسمت پیش داستان سهراب رو تا اونجا براتون گفتم که سهراب جوان هجیر سپهبد اسیر ایرانی رو گرفت و بر بالای کوهی برد و گوشه گوشه سپاه ایران رو نشونش داد و صاحب هر سراپرده را جویا شد و هجیر همه را جواب داد تا رسید به سراپرده‌ای که درفشی اژدها پیکر بر فرازش بود و مردی پهلوان در اونجا نشسته بود. اون مرد رستم بود و اون سراپرده چادر جهان پهلوان سپاه ایران. اما بشنویم هجیر چه پاسخی به سهراب میده. پس ادامه داستان. چون این گفت که از چین یکی نامدار به نوی بیامد بر شهریار. هجیر فهمید اشاره دست سهراب به سوی سراپرده رستم است، اما ترسید نام رستم را به سهراب بگوید. پس گفت او پهلوانی است که به تازگی از چین به خدمت پادشاه ایران رسیده. سهراب نامش را پرسید و هجیر پاسخ داد: نامش را نمی دانم، زیرا روزگاری که به درگاه شهریار ایران رسید من در دژ سپید بودم. سهراب اندوهی سنگین در دلش نشست، زیرا نشانی از پدرش رستم نیامد.